به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. چرا کشورهای غربی نسبت به اعتراضات در ایران بی‌تفاوتند؟ این سکوت چه سودی برای آنها دارد؟ معترضان ایرانی برای جلب حمایت جامعه جهانی چه می‌توانند بکنند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اعتراضات خیابانی همچنان ادامه دارد در ایران. شب گذشته اعتراضات به استان البرز رسید و جمعی از مردم فردیس کرج به خیابان آمدند. در چندین شهر خوزستان هم اعتراضات همچنان ادامه دارد. با وجود گذشت 12 روز از آغاز اعتراضات در ایران، کشورهای اروپایی همچنان ساکتند و آمریکا موضع جدی در حمایت از معترضان نگرفته. در برنامه امشب با نگاهی به اعتراضات، موضع کشورهای غربی رو مورد بررسی قرار میدیم. در این برنامه 3 مهمان داریم: حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از تهران، مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین، و امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه و کارشناس بین الملل از واشنگتن به ما پیوستن. خوش آمد میگم به همه شما و اجازه بدید که صحبت رو با آقای تبرزدی شروع بکنیم که از تهران همراه ما هستند. آقای تبرزدی، شما اصلا این اعتراضات رو خودتون چگونه میبینید؟
درود میفرستم بر شما، میهمانان گرامی و همه بینندگان عزیز و محترم. خب این اعتراضات رو من در واقع جدید نمیبینم. من ارجاع میدم به سالیان پیش و اگر نخوام حالا بحث رو خیلی طولانی کنم، حداقل 2-3 سال اخیر، سال 96، سال 98، 97، 98 و اعتراضات اخیر، که ماهیت اعتراضات از شعارهایی که میهنانمون مطرح میکنن، اولا که شعارها اگرچه ابتدا به بهانه قطع برق یا مثلا آب یا هر چیز دیگری است، اما فوراً بسیار سیاسی میشه. مثلا در مورد تهران وقتی که چند شب برق قطع شد، فوراً شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده شد و در خوزستان هم اسقاط کل نظام رو هممیهنان عرب شعار دادن. در باز در تهران، در کرج، جاهای دیگه مرگ بر اصل ولایت فقیه. شعارها رو ما میبینیم، شیوه مبارزاتی رو ما میبینیم. شیوه مبارزاتی رو ما میگیم یک شیوه انقلابی، یعنی نه اصلاح طلبانه است، مثلا اعتراض به یک قانون مجلس یا یک تصمیم دولت، یا اینکه نه صرفا مدنی صنفی در مورد یک خواسته مثلا افزایش حقوق یا چیزایی از این دست، اگرچه همه اونها هم ممکنه داشت باشه، ولی شعارها بسیار سیاسی و رادیکاله. شیوه های مبارزاتی شیوه های ما میگیم انقلابیه و نیز بسیار بسیار گسترده است، یعنی در یه شهر که شروع میشه بقیه شهرها رو هم در بر میگیره. لذا از دیدگاه ما این در دوره جدیدی از اعتراضات که شروع شده هم منظمتره، هم عمیق‌تره و خوشبختانه نشون میده که مردم ایران هم تجربیات زیادی به دست آوردن در مواجهه با سرکوبگران و به همین دلیل این اعتراضات ادامه پیدا کرد.
آقای براتی، شما فکر میکنید که فضای سیاسی ایران داره به چه سمتی میره؟
خب اون چی که ما در اروپا و آمریکا میبینیم این هست که گزارشاتی که داده میشه، گزارش به این معناست که مردم در رابطه با بی‌آبی، در رابطه با قطع برق و اینها تظاهرات کردن و خیزش اخیر رو به معنی واقعی خودش که مقابله با حکومت و رد نظام کنونیه ندیدن. ما باید از اینجا حرکت بکنیم. این حرکت قاعدتاً باید یک حرکت میلیونی بشه، ولی این یه شرطی داره و اون شرط هم این هست که ملت ایران اپوزیسیونی که اراده تسخیر قدرت داشته باشد رو در مقابل خود ببینند. اپوزیسیونی که مورد پذیرش، دلپذیر مردم ایران باشه. این اپوزیسیون در موجودیت واقعی و در شکل واقعی خودش هنوز در صحنه سیاست ارزندام نکرده. بنابراین مردم اعتراضاتشون ادامه میدن، چنانچه نیروی نباشه که اراده تسخیر قدرت رو داشته باشه در این میان، معلومه که در یک زمانی باز این اعتراضات میتونن سرکوب بشن و زمانی جامعه بین‌الملل به کمک مردم ایران، به کمک اپوزیسیون خواهد آمد که اون اپوزیسیون قابلی که مورد تایید مردم ایران هست دیده بشه و رسما وجود داشته باشه. تا به حال فقط سازمان مجاهدین خلق رو به عنوان یه سازمان سیاسی بسیار متشکل و منسجم می‌بینن، ولی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم تمایلی به این که چنین حکومتی در ایران استقرار مستقر بشه ندارن و در انتظارن که ببینن از دل این حرکت چه بیرون خواهد آمد و این دیگه در دست اپوزیسیون و نیروهای مخالفه که بتونن به این حرکت اعتراضی جهتی بدن که در پایان اون سقوط نظام موجود باشه.
من به این قسمت صحبت شما حتما برمیگردم، برای اینکه سوال و تردیدهای بسیار جدی هست در مورد اینکه اصلا هدف و انگیزه اصلی غرب برای واکنش نشون دادن یا ندادن چی هست. تا اونجایی که ما میدونیم بحث تغییر رژیم یا رژیم چینج هیچ وقت به طور جدی در اجندای کاری هیچ کدوم از اینها نبوده. یعنی اگر بخوایم این فرض رو که شما دارید میگید درست در نظر بگیریم، اون وقت میبایست فکر کنیم به اینکه خب بله این مبنای تغییر رژیم بوده، هیچ وقت آلترناتیو درست براش نداشتن، در صورتی که یه همچین نشانه‌ای نیست. اصلا سوال اصلی همینه که چرا جامعه جهانی، چرا اروپا و آمریکا به طور مشخص که همین الان طرف حساب جمهوری اسلامی هستن و سر مسائل مختلف دارن باشون گفتگو میکنن، اهمیتی برای اعتراضات در اون قائل نیستن، حقوق بشر براشون هیچ مفهومی نداره، صدها نفر که دستگیر میشن، صدها نفر که زخمی شدن، آنها که جان از دست دادن، شما اصلا میبینید که سکوت مطلقن. آقای ولی اگه اجازه بدید برمیگردم خدمت شما. آقای صوفیا مهر، شما چطور میبینید؟ نظر شما در مورد صحبت‌های آقای براتی و همینطور جریانی که الان در ایران در اعتراضات داره پیش میره چی هست؟
درود بر همگی. ببینید، جمهوری اسلامی با به اصطلاح برجسته کردن تهدید اتمی اولویت‌های غرب رو تغییر داده و به یه نوعی این اولویت‌ها رو تحمیل کرده بر غرب. شما از جنایات جمهوری اسلامی اگر که با سیاستمداران غربی صحبت کنین، آنها به شما پاسخ خواهند داد که ما همه اینها رو می‌دانیم. اما اگر همین رژیم جنایتکار اگه به بمب اتم دست پیدا کنه، خطری چه بسا بیشتر خواهد بود. بنابراین اونها اولویت خودشون رو مقابله با اتمی شدن جمهوری اسلامی میدن و متاسفانه در کنار این یک نوع شاید بشه گفت شرق شناسی نجات پرستانه هم نهفته هست. اینکه اصولا غربیان مردمان خاورمیانه رو در حد و اندازه اینکه دموکراسی داشته باشن، یه دموکراسی کارآمد داشته باشن، خواهان آزادی باشن نمیبینن. اینا رو هنوز فکر میکنن که این مردم خاورمیانه متاسفانه هنوز به این بلوغ فرهنگی و سیاسی نرسیدن. بخشش این بخشیشه که شما در محافل آکادمیک غربی به شکل آکادمیک میشنوید و اونها میگن که به هر حال نگاه کنیم به وضعیت خاورمیانه، ما باید وضعیت رو نباید بگذاریم، از اینه که هست بدتر بشه و دوم این که مثلا یکی دو تا قدم جلوتر برداریم که وضعیت بهبود پیدا کنه. یعنی اونها این نوع ذهنیته که باعث شده که غربیان اعتنایی به مسئله حقوق بشر، اعتنایی به مسئله آزادی در ایران نداشته باشن. اما رسال
همین الان همین صحبتی که دارید میکنید، مثال مشخصش دو تا کشور ایران و افغانستان هست. شما ببینید یک کشوری مثل آمریکا که خودش حمله میکنه به افغانستان، خودش طالبان رو از روی کار برمیداره، الان در همین حال رازه چشمش رو بسته، به نظر میرسه که یک تعاملی در جریان هست که طالبان در اون کشور سهمی از قدرت ببره. حالا چه به روز دموکراسی نوپا در افغانستان میآید مسئله اونا نیست، اروپا هم که کلن ساکته، برشون مهم نیست. در مورد ایران همینطور، به هر حال در یک بازه زمانی ارائه تصویر بهتری از ایران خیلی مورد نظر مقام‌های جمهوری اسلامی بود، ولی در همون موقع شما قطع‌های زنجیره‌ای رو داشتید، در همون موقع سرکوب جنبش دانشجویی رو داشتید، بعد از اون جنبش 88 رو داشتید. واکنش کشورهای غربی واقعا بسیار ناچیز بوده به اتفاقی که داشته در اونجا می‌افتاده.
همینطوره. شما همون مثال افغانستان رو که زدین، برخی از غربیان اعتقاد دارن این گروه های القاعده و طالبان و گروه های اسلام گرای شیعه و حزب الله مثل جمهوری اسلام، اینا برآمده از ساختار درونی تاریخ، فرهنگ و دین اینهاست و به یه نوع اینا رو باید مدیریت کرد.
ولی هیچ وقت نگفتن کی به اینها اسلحه میده، کی اینها رو تقویت میکنه، کی به اینها اونقدر بودجه میده که میتونن این همه سال یک جنگ 20 ساله رو با یک دولت ادامه بدن. بعد چی میشه که یه وقتای ضعیف میشن یه وقتای قوی میشن؟ میدونید حالا الان بحثمون متاسفانه افغانستان و طالبان نیست، خیلی حرف هست در این زمینه که بزنیم، اما اگر برگرد جانم.
من فکر بخشیش از این به خاطر این بود اشتباه جورج بوش به حمله به عراق و برانداختن صدام بود، نه اینکه صدام رژیم خوبی بود، ولی خب متاسفانه یک نگاه فراگیری نسبت به خاورمیانه جورج بوش نداشت و بدون اینکه برنامه‌ای برای مقابله با نفوذ ایران پس از صدام حسین داشته باشه نداشت، بعد از طالبان هم نداشت. همینها باعث شد به اصطلاح این دیو جمهوری اسلامی از شیشه در بیاد که هنوز نتونستن برگردن داخل شیشه اگر که اراده خاص داشته باشه.
آقای طبرزادی، در مورد افغانستان آقای صوفی‌عامر میگویند که آمریکا برنامه نداشته. در مورد ایران به نظر میرسه برنامه های یه ذره زیاده، منافع خاصی توش نهفته است. یعنی این بیواکنشی، بیعملی، این سکوت محضی که ما داریم میبینیم سابقه داره. یعنی شما اگر اعتراضات آبان رو نگاه بکنید میبینید که مثلا در همون موقع، اجازه بدید من مثلا یه نگاهی کردم به تاریخ ها، شما وقتی اعتراضات 24 و 25 آبان شروع شد آقای ترامپ هیچ موضعی نگرفت تا 30 آبان. تازه ترامپ که ادعا میکرد خیلی موضع خیلی جدی داره در قبال جمهوری اسلامی. این رو از این نظر عرض میکنم که سکوت امروز بایدن رو بشه تفسیر کرد. اون چند روزی که هیچ سکوت، هیچ صدایی نمی آمد و سکوت محض بود در کاخ سفید در ارتباط با ایران، بعد خبر شما که در همون موقع مذاکرات محرمانه بر سر آزادی زندانیان در جریان بود، یعنی اون آقای وانگ همون موقع با مسعود سلیمانی معاوضه شد. این نشون دهنده اینه که تهش 1500 نفر آدم رو در ایران به گلوله بستند، سکوت کرد حتی ترامپ، و اون جایی که حرف زد دقیقا نقطه هایی بود که میخواست از نظر فشار افکار عمومی به جمهوری اسلامی فشار بیاره، یعنی بزنگاه هایی بود که سعی میکرد جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره و اینها زیر بار نمیرفتن. اون موقع بود که راجع به حقوق بشر حرف میزد. یعنی اگر گاهی گفته میشه که جمهوری به حقوق بشر به نوعی مستمسکه، در واقع خود کشور اروپا یک مثال مشخصشه که با چشم بستن بر حقوق مردم ایران طرف معامله آمریکاست.
بله دقیقا من نظر شما رو تایید میکنم، ولی اجازه بفرمایید یه برگشت بزنم به صحبت‌های دو دوست عزیزمون. آقای براکی فرمودن که در اصل مسئله رو برگردوندن به خود ما مردم ایران و فرمودن که یکی از دلایلی که غربی‌ها جدی نمیگیرن مسائل داخل ایران رو این استش که مثلا تظاهرات میلیونی صورت نمیگیره. خب این من با احترام به ایشون میخوام عرض کنم این حرف خیلی ذهنی گرایانه است. در یه مملکتی که شما میبینید کاملا سیستم پلیسی امنیتی است و اون افرادی که میخوان بیان بیرون اعتراض کنن اصلا نمیدونن خونه بر میگردن یا بر نمیگردن، با باتوم روبرو میشن، با سلاح جنگی روبرو میشن. به قول شما توی آبان ما این همه کشته شد، در دیما کشته شد، همین چند روز چندین تن کشته شدن. بنابراین ما در شرایطی قرار گرفتیم که مبارزه مردم ایران متناسب با وضع موجوده. یعنی خوشبختانه الان یه نیروی قومی هم وارد شده. توی جنبش‌های قبلی نیروی قومی این مقدار قوی نبود، ولی به نظر من، حالا ممکنه بعضی مخالف باشن، در دوره اخیر نیروی قومی به عنوان یک نقطه قوت جنبش هست. تبریزی بلند میشه، عرب بلند میشه، لور بختیاری بلند میشه و یک حرکت خیلی خوبی داره اتفاق میفته توی مملکت. و
شما منظورتون این همنوایی بین گروه‌های مختلفی است که در حال حاضر در واقع در یک خواسته مشترک رو گروه‌های مختلف دارن بیان میکنن؟
ببینید در این حال اینم هست، به هر حال ما در ایران اقوام گوناگونی داریم که اینها بایستی که یه جایی توی جنبش خواسته های خودشون رو میدیدن. یعنی جای خودشون رو پیدا میکردن. اینجوری نباید جنبش همواره خیلی کلی مثلا مرگ بر دیکتاتور، نمیدونم مرگ بر استبداد، نمیدونم آزادی خواهی کلی، نه. اقوام خودشون رو نشون دادن. یعنی عرب خوزستان نشون داد که میاد توی میدون و بقیه مردم ایران بهش توجه میکنن. تبریزی وقتی میاد توی میدان، تهرانی میاد پشت سرش، یعنی میخواد بگه من توجه دارم. این یک انگیزه بیشتر ایجاد کرده برای اینکه علاوه بر دموکراسی خواهی، مبارزه با فقر، علیه فساد، این نیروی قومی هم با خواسته های منطقی که داره وارد میدان و کارزار میشه. بنابراین جنبش خیلی اصیله. و اینی که ما بگیم که باید حتما میلیونی بشه، اصلا مگر میشه؟ مگر مثلا فکر کردیم سال 57 زمان شاه که کوتاه بیاد و اجازه بده که حرکت های میلیونی صورت بگیره؟ نه، جمهوری اسلامی با کسی شوخی نداره، میزنه، میکشه. ولی علارغم این جنبش ها به این شکل ها پیدا کرده و اینکه حتما باید یک اپوزیسیون منسجمی به ویژه در خارج کشور شکل بگیره به عنوان آلترناتیو، نه. مگر باز هم در اون انقلاب بهمن 57 خمینی کی بود؟ چقدر قدرت داشت که غربی آوردن اونقدر لانسش کردن، حمایتش کردن، چه انگلستان، چه فرانسه، چه جای دیگه؟ به نظر من پس این دلایل نمیتونه دلایل از دیدگاه من موجه و منطقی باشه برای بی تفاوتی غرب. اما من یه دلیل آقای صوفیان رو میپسندم، بسیار زیبایشون گفتن که بله، چون مسئله اتمی رو غربی ها اولویت خودشون گذاشتن و دیگه به مسائل دیگه توجه ندارن. ولی اجازه بدید یه چیز دیگه هم اضافه کنم. من چون تجربه دارم، ما زمانی که مثلا 24 5 سال پیش مبارزه میکردیم، همین غربی ها رسانه هاشون فکر میکردن که ما اصلاح طلبیم، جنبش دانشجویی که در دهه 70 را افتاده بود، به همین دلیل خیلی توجه میکردن. به نظر من غرب به ویژه اروپا وقتی که متوجه شد که این جنبش براندازانه است، سرنگون طلبه، تغییر رژیم میخواد، برخلاف این چیزی که آقای برات فرمودن که گزارش هایی که میره مثلا راجع به آب و برق و ایناست، نه. به نظر من وقتی که متوجه شدن که این جنبش اصلاح طلب به معنای اون چیزی که نمیدونم توی 20 سال اخیر بوده نیست، نمیخوان یه گروه میانه رو بیارن، چون همیشه اینو میگفتن میانه روها وجود دارن، ما میانه روها رو تقویت کنیم در برابر تون روها. وقتی که متوجه شدن نه، این جنبش یک انقلاب واقعیه و میخواد به عمر این رژیم در واقع پایان بده، اونجاست که به نظر من غربی ها ایستادن و دارن فکر میکنن که آیا حمایت بکنن یا نکنن.
بسیار خوب، جواب سوال منم حالا البته به طور کامل ندادید، ولی حالا فرصت هست برمیگردم خدمتتون، به این دلیل که حالا صحبت بچرخه ادامه میدیم صحبت رو با شما. آقای براتی، در مورد صحبت‌های آقای از بدید برمیگردم خدمتتون آقای طبرزادی. جناب براتی، شما در مورد صحبت‌های آقای طبرزادی، چون یه بخشش طرف خطاب صحبت بودید، صحبتی دارید، پاسخی دارید؟ بله، یا نه من برم سراغ محور دیگه؟
بله، گفته‌های ایشون کاملا درست است. من در اصل این که ما چگونه این حرکت رو ارزیابی می‌کنیم، در اون من شکی ندارم، فرمایششون درست است. صحبت من در این بود که ما تا به حال فقط اپوزیسیون معترض داریم، اپوزیسیونی که اراده معطوف به قدرتش رو به اونجا به اون شکل نشان بده که به یک اپوزیسیون ملی با چهره ملی تبدیل بشه. چهره ملی که من میگم این هست که درش مشروطه خواه، سلطنت طلب، جمهوری خواه، کمونیست، سوسیالیست، ملی مذهبی، ملی، اقوام ایرانی، همه چهره ها در این اپوزیسیون شرکت داشته باشن. این میشه اون اپوزیسیون ملی. باید اپوزیسیون بره به این سو. تا زمانی که این حرکت رو نکرده، بدیهی است که غرب هنوز منتظر بمونه ببینه که وضع این حکومت به کجا میرسه. اما اجازه بدید من به شما یه مژده بدم که به قول برت برشت، آنچنان که هست نخواهد ماند. من به شما قول میدم از زمانی که دادگاه حمید نوری در 19 همین ماه شروع بشه، این سه اصلی رو که در اون کیفرخاص آمده، نقض حقوق بین الملل، جنایت آشکار و قتل، نقض حقوق بین الملل مربوط میشه به معاهدات حقوق بشری که نظام پهلوی امضا کرده بود و نظام کنونی هم امضا کرده. ما در عرف بین الملل همیشه تداوم در حکومت ها هست از نظر قوانین بین المللی، یعنی تمام تعهدات دولت های پیشین رو دولت و حکومت بعدی هم باید انجام بده. وقتی این دادگاه شروع به کار بکنه، اجزای قتل هایی رو که انجام گرفته هر روز روی صحنه های تلویزیون خواهد بود، شکنجه ها روی صحنه تلویزیون، قتل ها، خاوران روی صحنه تلویزیون خواهد بود.
ببینید مثال های تاریخی این به طور مشخص هست، یعنی پیش از
اونم عوض کنم تموم کنم، هر حکمی که این دادگاه بده اگر حکم محکومیت نوری باشه، حکم محکومیت آقای رئیسی خواهد بود. صحنه بین المللی به نظر من با این دادگاه در رابطه با ایران و برخورد اروپایی‌ها تغییر پیدا کرد. الان مدتی وقت میخواد اروپایی‌ها باید به وضع موجود عادت کنن، بپذیرن که مردم ایران در تمامیت خودشون این حکومت رو نمیخوان و جانشین بعدی یک حکومت دموکرات باید باشه.
بسیار خوب، حالا اجازه بدید اشاره کردید به بحث کیفرخواست حمید نوری. من به جهت اطلاع اون دست از بینندگان که ممکن در جریان نباشن عرض بکنم، دادستانی استکهلم امروز کیفرخواستی علیه حمید نوری از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 با اتهام نقض حقوق بین الملل و جنایت آشکار و همینطور قتل صادر کرده و این قراره که پیش زمینه بشه برای دادگاه او که در مرداد ماه قراره برگزار بشه. آیه براتی، ضمن این که حالا مایل هستم که این قسمت رو اگر بشه کوتاه نگه داریم، اروپا به طور مشخص منافع اقتصادی داره از بودن جمهوری اسلامی برحال در این چه در 42 سال گذشته. ببینید به جای تا جایی که شرایط در واقع قطع رابطه، ادامه رابطه رو برای اروپا خیلی هزینه بردار نکرده، اونا به مراودات خودشون با جمهوری اسلامی ادامه دادن. اشاره کردید به بحث حمید نوری، حالا بعد از اون هم داستان اسدالله اسدی پیش آمد که در غرب به هر حال زمینه بمبگذاری رو داشت فراهم میکرد، خیلی هم ماموران دیگری ممکنه در غرب باشد. اما از سطح مامور که بگذریم به بحث تغییر حکومت و تغییر رژیم که برسیم، نگه داشتن یک رژیم نامشروع، یک رژیمی که مردم کش است، رژیمی که همین الان به روی مردم در ایران اسلحه کشیده، نه یه بار نه دو بار، از دیماه شما نگاه کنید، دیماه، مرداد ماه 97، آبان 98، اعتراض هایی که همین الان شاهدش هستیم، جست و گریخته در این بین خبرنگارانی رو دزدیده، آدم هایی رو اعدام کرده، حکم های دیگه ای داده، شما یک حکومت مردم کش طرف هستید. اما این حکومت نامشروع در این حال حقش سکوت نیست، حقش این نیست که کشورهای اروپایی بشینن طرف حساب به این دلیل که امنیت خودشون فقط در قبال بمب اتمی قراره تأمین بشه.
مسئله تایید فرمایش شما در این که دوستمون هم گفتن، ببینید وقتی آمریکا و غرب افغانستان رو داره دو دستی تقدیم به طالبان میکنه، در حقیقت گفته های دوستمون از آمریکا در تایید این مسئله است. این مسئله میتونه در مورد ایران هم به همین شکل اتفاق بیفته. دلسوزی عجیب غریبی غرب نداره نسبت به این. اجازه بدید با فرمایش شما موافق نباشم که اروپا به دلیل علاقه اقتصادی این سیاست رو داره. روابط اقتصادی اروپا با ایران اون چنان برای اقتصاد اروپا اصلا مهم نیست. برای آلمان که مهمترین کشور اروپاییه، یه چیزی در حدود 1-3%
الان نیست به خاطر تحریم های حداکثری که بعد از کنار گذاشتن برجام اتفاق افتاد. الان هر کاری بخوام بکنن 10 برابر مهمتره.
ولی درسته، ولی شما فرمایشتون اینه که از نظر اقتصادی من عرض میکنم که اون چی که قسمت مهم روابط هست مربوط به نفت و گاز و انرژی میشه. اروپا اصلا هیچ احتیاجی به نفت و گاز این منطقه اصلا نداره، ولی علایق سیاسی، بودن سیاسی، تعیین رفتار سیاسی، حرکت سیاسی برای اروپایی‌ها بسیار مهم است در این منطقه. تا به حال متاسفانه نتونستن سیاستی رو که قابل فهم باشه برای شهروندان اروپا و برای شهروندان این منطقه ارائه بکنن. میتونیم بگیم در نادانی، در ناتوانی، در سیاست گذاری دائم سیاست های غلط به کار بردن.
دست کم گرفتن اروپا نیستین؟ چه استراتژی رو دنبال میکنه؟ مگه میشه بگیم که خودشون هم نمیدونن چیکار میکنن، مردم هم نمیدونن چیکار میکنن، کشورهای دیگه هم نمیدونن؟
ببینید اگه میدونستن چیکار میکنن، به قول دوستمون این حمله به عراق اتفاق نمیافتاد، هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. حتی لیبی، این حمله کشورهای عضو پیمان ناتو به لیبی اتفاق نمیافتاد. همه حرکاتی که انجام دادن خلاف اون اهدافی بودی که داشتن.
یک شاید یه چیزی میگن، یه کار دیگه میکنن. دبل استاندارد، یک استاندارد دوگانه داشتن در قبال یک مسئله، خب خیلی به نظرم اتفاقی است که در دنیای سیاست زیاد میفته. نه، شما یه حرفی رو میزنید ولی در عمل یه کار دیگه میکنید، در یه موقعیت یه کار میکنید، در یه موقعیت دیگه یه کار دیگه میکنید.
برای کشوری که، کشورهایی که مدعی ابرقدرت و رهبری سیاسی جهان هستن مثل آمریکا، این توجیه پذیر نیست. این برای کشورهای
کوچک
فرمای شما درست.
مرسی آقای صوفیا مهر. در مورد صحبتایی که رد و بدل شد، اگر که نظری دارید میشنویم. بعد یه سوال من خودم دارم این وسط. همیشه ایران رو از سوریه شدن میترسونند. آیا ایران الان سوریه ای نیست؟ اینکه یک مشت کشور چشمشون رو بستن به قتل عام مردم در داخل ایران توسط این رژیم، هیچ اعتراضی رو بر نمیتابند، عملا هیچ صدایی از اونها شنیده نمیشه، کشتار مردم در سکوت ادامه داره، رژیم هم هر وقت دلش میخواد اینترنت رو میبنده، هر آن بلایی که سرش میخواد سر مردم میاره و بعد در اون وضعیت سکوت. مگه در سوریه چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این بود که مردم سرکوب شدند، غیر از این بود که یک مشت کشور خارجی دخالت کردند و حکومت نامشروعی رو سر کار نگه داشتند؟
ببینید، من فکر میکنم اروپایی‌ها اتفاقا خیلی خوب خبر دارن در خاورمیانه چه خبره. همه اینا سفارت خونه دارن، شاید روزانه هفتگی گزارش‌های میدانی رو برای کشورهای خودشون میفرستن. حتی اروپایی‌ها بیش از آمریکایی‌ها شناخت از خاورمیانه دارن. از قرون وسطا اروپاییان در خاورمیانه بودن و نقش داشتن. حالا آمریکا یه نیروی جدیدتریه. بنابراین من، البته اروپایی‌ها مایل هستن که تجاهل بکنن، وانمود به نادانستن بکنن اگر که منافعشون تامین نشه. یعنی اینکه یک نوع بستا ژست طرفداری از میان روها گرفته بشه، داریم کمک میکنیم به پیشبرد دموکراسی، اما اون بیزنس از یوژول یا اینکه اون
روند عادی رو طی بکنن
رو ادامه بدن. مسئله اروپا، مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی مسئله امنیتیه. یعنی غربیان جمهوری اسلامی رو یک تهدید امنیتی میدونن و
آخه بودنش تهدید امنیتی نیست واقعا. شما نگاه کنید، این همه آتش افروزی در پیرامون مرزهای ایران، نزدیک مرزهای ایران اتفاق میفته، همه شما رد سپاه پاسداران تو اینا میبینید، خودش یک تهدید امنیتی جدیست نه؟
درسته، همینطوره. اما اونا نمیخوان این تهدید رو ریشه کن بکنن، میخوان اینو کانتینش کنن، مهارش کنن، محاصرهش کنن که این آتش به کشورهای خودشون سرازیر نشه. تا وقتی که فکر بکنن میتونن این آتش آشوبی که جمهوری اسلامی به پا میکنه رو محاصره نگه دارن، در محاصره نگه دارن، اروپایی ها براشون اهمیتی نداره، آمریکایی ها هم براشون اهمیتی نداره.
یعنی بزرگ کردن غیر واقعی یک تهدید و نگه داشتن یک دشمن ضعیف شده، محدود شده برای حفظ منافع خودشون.
دقیقاً. یعنی شما با غربیان که صحبت می‌کنید، میگن سیاست ما در قبال جمهوری اسلامی یک اصطلاح کانتینمنت، یعنی مهار جمهوری اسلامیه، نه اینکه تغییر رژیم. تغییر رژیم میتونه برای غربیان هزینه زا باشه. یک مسئله دیگه اینه که ببینید، این جنبش انقلابی یا برانداز یا هر اسمی که بشه، یک جنبش جدیده، هنوز اون چهره های خودشو که به اصطلاح جنبه بین المللی داشته باشن پیدا نکرده. غرب با این به اصطلاح میانه روها شناخت بیشتری داره. شما ببینید چرا اروپایی ها این سیاست ها رو در پیش میگیرن، باید ببینید که گوش این سیاست مداران به دهن چه کسانی هستن. تمام کسانی
همینه.
لابی جمهوری اسلامی هستن، اونها روایت میکنن اوضاع ایران.
دقیقاً سوال همینه آقای صوفیا مهر.
بله، تا چند سال پیش لابی های جمهوری اسلامی بود که اوضاع ایران رو روایت میکرد. الان یک شکافی در این روایت ها به وجود اومده، یک نیروی جدیدی ظهور کرده که فهم بیشتری از مسائل ایران داره، فهم گوناگونی داره نسبت به ایران و راه حلش متفاوته. حالا ما باید این بخش پرسویژن یا اقناعی خودمون رو قوی تر کنیم در برابر غربیا و اونا رو قانع بکنیم که حمایت از وضعیت موجود یعنی اینکه در آینده شما با بحران‌های بیشتری مواجه خواهید شد.
سوال همینه، بحران. این اقناع چطور باید صورت بگیره؟ اگر جمهوری اسلامی چند دهه است که افرادی رو کاشته در غرب که بلندگوی اون باشن، که اون روایتی رو که میخوان از ایران و بقای داخل ایران روایت بکنن برای غرب، این گروهی که شما میگویید که الان باید بتوانن چگونه باید این کار رو بکنن؟ یعنی شما بحث افکار عمومی رو دارین، اشاره کردن آقای تبرزدی که در سالهایی فکر میکردن بعضی از رسانه‌های غربی که اینها بخشی از اصلاحات و جنبش اصلاح طلبی در ایران هستند، اون اتفاقات اصلاح طلبی، برای همین اقبال مصاحبه به اونها در زمان بیشتر بوده. اما در حال حاضر چگونه میشه این کار رو کرد که هم افکار عمومی غرب و جهان بیشتر مطلع بشه و از سوی دیگر اطلاع رسانی غلط، نادرست، ناکامل که یقیناً برای مخدوش شدن روند از سوی جمهوری اسلامی تلاش میشه از زبان بلندگوهای بیرونشون بیاد، به جای نرسه؟
ببینیم، ما ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی باید به اسلام محلی فکر کنیم یا محلی عمل بکنیم، جهانی فکر بکنیم. به چه معنا؟ هر ایرانی در اون محدودی شهر خودش میتونه یک شبکه فشاری بر روی این سیاستمداران به وجود بیاره. در سطح دیگه، سطح رسانه‌ای، ایرانیان باید قادر باشن به زبان کشور خودشون با مردم اون کشور در مورد مسائل ایران صحبت بکنن. من میبینم توی فضای اجتماعی یا مجازی همش به زبان فارسی یا اکثراً به زبان فارسی. ما همه میدونیم وضعیت ایران چگونه است، غربیان که نمیدونم. ما باید با زبان دنیا صحبت بکنیم. خلاصه بخوام بگم، تا وقتی که قدرتمند نشیم کسی ما رو جدی نمیگیره.
یعنی منظورتون خود اپوزیسیونه، منظورتون کسانی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن؟
دقیقاً، اپوزیسیون جمهوری اسلامی دچار تشدد فقر استراتژی منطق قدرت رو درک نمیکنه. هنوز براش این مسئله حیاتی نیست. چگونه میتوان توازن قوا رو به ضرر جمهوری اسلامی به نفع جامعه تغییر داد؟ چگونه میتوان دستگاه سرکوب و خونسا کرد و از کار انداخت؟ حرف از سکولاریسم و دموکراسی و حقوق بشر و امید و همه اینا خیلی خوبه، اما اینا در سطح زبانیه و کلامیه. ما نیازمند قدرت ماهیچه هستیم تا دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی از کار بیفته. این پیروزی رو که به دست آوردیم، پیروزی جنبه جذب داره. انسان‌ها شیفته پیروزی هستن. وقتی که پیروزی کسب شد، اون موقع این افراد متشتت و پراکنده هم جذب این پیروزی خواهند شد.
آقای تبرزدی، شما به عنوان کسی که اپوزیسیون هستید، در داخل ایران هستید، خب طبیعتاً هزینه های را هم میدیدی وسط، ولی شما نگاهتون نسبت به صحبت های آقای صوفیا میر چیه؟
خب صحبت های جالبی داشتن ایشون. من اول یه اشاره بکنم، آقای براتی فرمودن که ایران به لحاظ اقتصادی هیچ اهمیتی یا اهمیت زیادی برای اروپا نداره، در حالی که میدونین جناب آقای براتی اصلا بازار اروپاست. به محض اینکه برجام امضا شد، رقابت اصلی بین شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بود و اروپایی‌ها تونستن منافع زیادی به دست بیارن که آمریکایی‌ها گله‌مند بودن. خب این رو که حتماً شما از من بهتر می‌دونید. اما مسئله دوم راجع به لابی هاست. گفته شد که به اصطلاح هنوز غرب با این جنبش جدید آشنا نیست، چهره‌های اون رو نمی‌شناسه و یا حتی نمیدونه میخوان چیکار کنن. من خیلی با این نظر آقای صوفیان موافق نیستم.
صوفیا مهر.
برای اینکه خب ما خوشبختانه در بیرون مرد، درسته که لابی های جمهوری اسلامی هستن، اما اپوزیسیون مردمی مبارز صادق هم کم نداریم، چهرهای شاخص هم بسیار زیاد داریم و به این لحاظ به نظر من باز مشکل از ما نیست. اینجا باز باید ببینیم که غرب چگونه عمل کرده. نکته مهمتر اینه که باز آقای صوفیا مهر،
اجازه بدید من همینجا ازتون یه سوال بپرسم. آقای صوفیا مهر چند تا نقد مشخص رو مطرح کردن. یکی بحث عدم اتحاد مال من نمیدونم شما عدم اتحاد رو مطرح کردید، ولی یکی از مهمترین بخش‌ها اینه که اینا معمولا نمیتونن زیر یک چتر بشینن چی آقای صوفیا مرسده شما نمه
شد منظورم پرکندگی
بله. و بعد در کنار این فقدان استراتژی رو مطرح کردن. واقعا شما یک استراتژی واحدی یکسانی میبینید در بین اپوزیسیون؟ برحال نقطه‌ای رو که به اپوزیسیون هست اگر نپذیریم نقطه‌ای برای اصلاح و تغییرش هم وجود نمیاد. یعنی من منظورم اینه که اگر که رد میکنید لااقل بگید چرا دارید رد میکنید.
اجازه بفرمایید من یه تفکیک بکنم مسائل رو. ما الان صحبتمون راجع به نقد اپوزیسیون نیست که نقد زیاد داریم.
بله کاملا درسته. چون مطرحش کردید من نمیخوام ازش نگفته بگذاریم. بفرمایید.
بله. حتما من نظرمو میدم. ببینید مسئله اینه که یک نقد اول رو ما وقتی که صحبت بود که چرا غربیا ایران رو نمیبینن، شما به زیبایی مطرح کردید. آقای براتی فرمودن که چون تظاهرات میلیونی نیست، چون اپوزیسیون نیست، چون آلترناتیو نیست، یعنی مسئله برگشت به خود ما. اینجا دوباره وقتی که جناب آقای صوفیان مهر می‌فرمایند که ضعف استراتژی داریم، پراکندگی داریم، یعنی دوباره اینجا وقتی که ما می‌خوایم ببینیم چرا غرب و اروپا توجه نمی‌کنن، باز اومدیم داریم نقد خودمون رو انجام میدیم. اینها درست. من میگم این نقدها در جای خودش هست و درست هم هست. اما مسئله اساسی اینه که جناب آقای صوفیان مهر به خوبی گفتن که سفارتخونه‌های اروپایی‌ها و گروه های مربوط به اونها اطلاعات بسیار دقیقی دارن از مسائل داخل ایران. به این اطلاعات رو اونها میدن و اونها کاملا آگاهن که در ایران چه اتفاقی داره میفته و این جنبش چه ماهیتی داره. وقتی که اصلاح طلب ها بر سر کار بودن، همواره و همواره لابی های اینسان ها خودشون اینو میخواستن، یعنی اروپایی ها اینو میخواستن که از جناح اصلاح طلب حمایت کنن و همواره جناح برانداز یا جناح تغییر رژیم خواه رو ایگنور میکردن، نادیده میگرفتن. من نمیخوام اسم شخصیت ها و گروه های دموکراتیک اپوزیسیون رو بیرون مرز رو ببرم.
ببینید یه نکته ای که مطرحه اینه که به هر حال همین الان هم ممکنه که ایران شرایط ویژه‌ای داشته باشه، در جغرافی های ویژه‌ای واقع شده، اما در کنار اون گروه های معترضی در کشورهای دیگه هستند که به خوبی تونستن صداشون رو به گوش غرب برسونن، ولو این که در واقع منافع مشترک داشتن. شما مثلا بلاروس رو نگاه بکنید، اتحادیه اروپا این همه سال چشمش رو بسته روی یک رئیس جمهوری که آمده اونجا، تنها تقریبا دیکتاتوری که ما در اتحادیه اروپا شاهدش هستیم، اما اونجا یه دونه مخالف رو، هواپیماش رو که نشوندن رو زمین و اون آدم رو دستگیر کردن در مسیر یونان به لیتوانی، شما میبینید که این همه واکنش اتفاق میفته براش. یعنی منظورم اینه که چگونه میشه افکار عمومی رو حساس کرد، از همه ظرفیت ها استفاده کرد برای اینکه صدای مردم، اون اتفاقی که در داخل میفته به گوششون برسه. بالاخره با یک استراتژی نو باید راه تازه پیدا کرد.
ببینید اولا اتفاقی که در بلاروس افتاد یا حتی در روسیه و همونطور که اشاره کردید مثلا در مورد روسیه، آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادن، حتی تحریم‌هایی رو وضع کردن برای اینکه اون ناراضی روسیه رو بازداشت کردن، یا در بلاروس هم همچنین. اینجا کاملا مشخص میشه که غرب و آمریکا در اصل یک منافع معینی در اون کشورها داره و داره روی اون چارچوب کار میکنه. نه اینکه در مورد ایران این منافع رو نداشته باشه و نه اینکه در ایران شخصیت ها و گروه هایی وجود نداشته باشند که اگر غرب بخواد انگشت بگذاره و فشار به جمهوری اسلامی بیاره وجود نداره. نه قطعا وجود داره، اما مسئله مهم اینه که غرب به هر دلیل نمیخواد در ایران رژیم آخوندی به هم بخوره و مسئله اینه که چگونه باید ما عمل کنیم که صدامون رو یا خواستامون رو با بر گوش های کر یا اینکه خودشونو به کری زدن چگونه باید غالب کنیم. به نظر من
بلد.
یکی از مسائل اینه که ما خودمون باور کنیم جنبش در داخل کشور قویه. اگر ما خودمون به این خود باوری برسیم که بابا توی ایران گروه بانوان، دانشجویان، کارگران، فرهنگیان، اقوام، همه اینها این همه هزینه دارن میدن، این جنبش خیلی قدرتمنده. تنها نکته ای که وجود داره اینه که متاسفانه رسانه های غرب که مدعی آزادی هستن هماهنگ با سیاست مداران اونها یا در مورد مسائل داخل ایران حرف نمیزنن، یا اگر میخوان حرف بزنن هم هماهنگ با رژیم حرف میزنن. این توازن رو اگر ما موفق بشیم به هم بزنیم به نفع مردم ایران، یعنی ما وادار کنیم رسانه های قدر خارجی به اصطلاح غربی رو که بیایید با مردم ایران صحبت کنید، گزارشاتون رو از توی خیابون تهیه کنید. نمایندگان وجود دارن، این گروه ها نمایندگانی دارن، با اونها صحبت کنید. اگر ما تونستیم این حرکت رو ایجاد بکنیم، به نظر من میتونیم سیاستمدارها رو هم وادار کنیم که بپذیرین این واقعیت.
بسیار خوب آقای براتی و آقای صوفی مهر، برای جمع‌بندی شما هم هر کدوم یه دقیقه دارید. آقای براتی شما بفرمایید، فکر می‌کنید مردم ایران چگونه میتونن صداشون رو بلندتر در جهان انعکاس بدن؟
ببینید، من معتقدم که دنیا همیشه به کمک نیروی خواهد رفت که در نیمه راه پیروزی است، با اون حرکتی، به اون اپوزیسیونی کمک میکنه، از او حمایت میکنه که حدس و گمان پیروزیش در آینده نزدیک است. اگر اپوزیسیون ایران نتواند همچی چهره‌ای به دنیا عرضه کنه، این کار انجام نمیگیره. ما باید به دست ایرانی ها، مسئله ایران فقط به دست ایرانی ها قابل حله. اگر ایرانی ها بتونن حرکت رو به اون جهت ببرن که به پیروزی نزدیک بشه، غرب هم به این حرکت کمک خواهد کرد. ولی بدون اون نه، با رسانه ها تنها نمیشه با رسانه های غربی در ایران چیزی رو تغییر داد.
بسیار خوب آقای صوفی مهر.
بله، من فکر میکنم به دنبال گفته های دوستان، ما باید بتونیم توازن قوا و توازن ترس رو در ایران تغییر بدیم به ضرر جمهوری اسلامی. نیروهای سرکوب و آقای خامنه‌ای و سپاه تا وقتی که درد و رنج سرکوب خودشون رو احساس نکنن، به این سرکوب ها ادامه خواهند داد. بذارید من خیلی رک بگم، بعضی موقع میشه ما پیروز اخلاقی باشیم، اما به این معنا نیست که میتونیم پیروز سیاسی باشیم. در ایران قدرت ماهیچه هست که میتونه قدرت و توازن قوا رو تغییر بده. جمهوری اسلامی نظام شره. به چه معنا؟ به این معنا که رنج غیر ضروری بر ایرانیان تحمیل میکنه و بقای خودش در تحمیل این رنج غیر ضروریه. در برابر این رژیم ضعف رذیلت و قدرتمند شدن فضیلت. باید قدرتمند شد و بیشتر قدرتمند شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه که همراه ما بودند. حشمت الله طبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از تهران، مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین، و امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه و کارشناس بین الملل که از واشنگتن به ما پیوستند. سپاسگزارم از همه شما که همراه ما بودید و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکن.